آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید به دلیل تنفیذ دولت توسط رهبر، وی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری به رسمیت میشناسد. آیت الله محمد یزدی اکبر هاشمی رفسنجانی را به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد. اجساد 35 تن از مسافران یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی در دریای مدیترانه پیدا شده است. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 5 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 25 ژانویه سال 2010 میلادی. هوای شهرهای شمال باختری کشور فردا برفی است، در شمال و استان فارس و خوزستان بارانی، در جنوب و خاور هوا آفتابی و در تهران ابری است. دمای هوای تهران بین 2 تا 12 درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گفتگو و گزارش ویژه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، نوشت که وی به رغم وارد دانستن اشکالات رئیس جمهور را به رسمیت میشناسد. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در این مورد به رادیو فردا گفت پدرش پس از مراسم افتتاح کنگره حزب مردم سالاری در پاسخ به پرسشی از سوی خبرنگاران درباره دولت گفته است هنوز بر این عقیده است که در انتخابات تقلب کاملا حاکم بوده است، اما چون دولت توسط رهبر تنفیذ شده است کروبی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت میشناسد. در خبری دیگر حجت الاسلام مهدی کروبی گفته است کسانی که در درون حاکمیت برای حذف مردم نقشه میکشند راهی جز پذیرش حاکمیت واقعی رأی و خواست مردم را نخواهند داشت. آقای کروبی در دیدار با محمد کیانوش راد نماینده دوره ششم مجلس که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود با اشاره به فشارها و تضییقات ایجاد شده برای فعالان سیاسی و مدنی گفت اطمینان داشته باشید که ما ایستاده ایم و از حقوق مردم عقب نشینی نخواهیم کرد. آیت الله محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان روز دوشنبه سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را که در آن آیت الله علی خامنه‌ای اصلح ترین فرد برای حل مشکلات کنونی معرفی شده بود توهین به رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. آیت الله یزدی که از روحانیان تندرو پشتیبان دولت به شمار می رود گفت رهبری بارها خواستند که هاشمی به آغوش نظام بازگردد، ولی هاشمی با موضع‌گیری های خود هر روز از نظام دورتر می شود. آیت الله یزدی علاوه بر نیابت ریاست مجلس خبرگان، مدیریت جامعه مدرسین حوزه علمی قم را بر عهده دارد. این سومین بار در ماه‌های گذشته است که وی به صراحت رئیس مجلس خبرگان رهبری را به باد انتقاد گرفته است. غلامرضا میرتاج‌الدینی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد قیمت‌ها از ابتدای سال 89 آزاد خواهند شد و پرداخت یارانه نقدی از اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی آقای میرتاج‌الدینی گفت هنوز رقم دقیق و زمان پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی دولت مشخص نیست. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت‌ها نرخ تورم به شدت در ایران افزایش خواهد یافت، در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هواداران او این موضوع را تکذیب می‌کنند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار تجدید نظر در برخی سیاست‌ها در قبال سنی‌های ایران شد که به گفته او تبعیض‌آمیز هستند. وی همچنین با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال اهل سنت در پست‌های مدیریتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود، بر احقاق حقوق ملی و مذهبی سنی‌ها و همچنین برقراری آزادی بیان تأکید کرد. آیت الله حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه خواستار آزادی رسانه‌ها و اجتماعات شد. وی گفت حکومت نمیتواند به رسانه‌ها بگوید که چه بنویسند و چه ننویسند و از سوی دیگر اجتماعات هم باید آزاد باشد. به گزارش سایت خبری امروز آیت الله حسین موسوی تبریزی همچنین گفت کسانی که به دیگران یا به اعتقادات مردم تهمت میزنند باید با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند، ولی نباید با آنها نسبت یاغی و محارب داده شود. و تاکنون اجساد 35 تن از مسافران یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی اتیوپی که روز دوشنبه در آب‌های مدیترانه سقوط کرد پیدا شده است. این هواپیمای مسافربری با 90 مسافر از فرودگاه بیروت به مقصد آدیس آبابا پایتخت اتیوپی پرواز کرد، اما در مدت کوتاهی پس از برخاستن از باند فرودگاه از صفحه رادار ناپدید شد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم از سوی مهدی کروبی چرخشی 180 درجه از سوی اوست یا تاکتیک و گامی در مسیر یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سیاسی ایران؟ در این مجله شامگاهی به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. کارشناسان سیاسی و فرزند مهدی کروبی در این باره نظر خود را بیان خواهند کرد. علی شیمیایی در عراق اعدام شد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با گفتگو و گزارش ویژه وعده دارید. در گفتگوی ویژه سخنان یک استاد ممنوع تدریس دانشگاه سبا واسفی را می‌شنویم و در گزارش ویژه به نقش چین در مناسبات آمریکا و ایران خواهیم پرداخت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. عباس عبدی در آخرین مقاله خود که در سایت اینترنتی سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، منتشر کرده، نوشته است اگر سیاستمدار در مرحله‌ای سازش یا عقب نشینی می‌کند، نمی‌توان با معیار دانشمند یا روشنفکر درباره آن قضاوت کرد. عقب نشینی سیاستمدار ذبح حقیقت نیست، بلکه ترجیح یکی به دیگری است. این مقاله چند روز پیش از جدیدترین اظهار نظر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، در مورد دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. اظهار نظر که به عقیده برخی کارشناسان سیاسی عقب نشینی این نامزد معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات تلقی شده است. مهدی کروبی صبح روز دوشنبه اعلام کرد دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت می شناسد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در همین باره به پرسش های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می دهد.
بعد از مراسم کنگره مردم سالاری خبرنگار ازشون سوالی کردن در مورد دولت، که ایشون گفتن هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه‌دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط رهبر تنفیذ شده، به خاطر همین من ایشون به عنوان رئیس دولت میشناسم فقط به خاطر تنفیذ رهبری.
آیا این اظهارات آقای کروبی ناقض فعالیت‌هاشون و تلاش‌هاشون تا به امروز نیست؟ چون به رسمیت شناختن دولت حتی به دلیل تنفیذ مقام رهبری در واقع داره این پیام رو منتقل میکنه که ایشون نظر مقام رهبری رو از رأی مردم بالاتر و نافذتر میدونن.
این چیزی که مسلمه، 6-7 ماه مردم اعتراض کردن که رأیمون کجاست و اعتراض کردن به تقلب آرا. حالا این که مسئولین حکومت حتما صلاح ندیدن که این اعتراض مردم رو گوش کنن، اینا دیگهشون به خاطر همین که یک مقداری هنجف آرامش در کشور حاکم بشه و بشه به مسئول دولت رسیدی کرد از این به بعد این که چه عمل کردی داره و الان عملکرد دولت به طوری شده که کشور کاملا از لحاظ اقتصادی خوابیده و همه جوره فلج شده کشور و اینا. به خاطر همین شاید این که راهی باشه که بعدا بشه با این دولت برخورد کرد و از مجلس خواست که به وظایفش مهمتر رسیدگی کنه.
در واقع پس به رسمیت شناختن دولت رو به معنای پاسخگویی اون میدونن در برابر فعالیت‌هایی که در حال حاضر داره انجام میده.
چون یکی از علتهایی که الان مجلس هیچ حاضر نمیشه برخورد کنه با این دولت و هیچ نظارتی روش انجام بده، به خاطر اینی که شما میگه شما نمیذارید که ما با این دولت برخورد کنیم. شاید این خودش یک زمینه بشه برای برخورد مجلس با دولت.
و آقای کروبی، آیا پدرتون همچنان بر اتفاقاتی که در کهریزک افتاده، مواردی که اعلام کرده بودن، شواهدی دارن در مورد تجاوز و تعرض به بازداشت شدگان در کهریزک، بر اون هم پافشاری میکنن یا ترجیح میدن اون رو هم مسکوت بذارن؟
خیلی ایشون در همین سخنرانی خیلی کوتاهی که در کنگره امروزشون انجام داده اونجا هم باز تاکید کرده، گفته همه حرفا صحبتایی که من کردم هنوزم معتقدم که تمام حرفای من درست بوده و همش رو به حرفام سند دارم و محکم معتقد هستم که این که اون چیزایی که مطرح کردم تمام بر اساس گزارش‌های دقیق و درست بوده.
حسین کروبی درباره اظهارات روز دوشنبه پدرش مهدی کروبی به پرسش‌های رویا کریمی پاسخ می‌داد. همچنان که شنیدید، مهدی کروبی روز دوشنبه اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسد. همکارم رویا کریمی همچنین در گفتگو با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، در همین زمینه ابتدا از او پرسیده است آیا سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی به معنی عقب نشینی او از مواضع قبلی است؟ سراج الدین میردامادی:
این اساسا در دنیای سیاست اگر روش تعامل و لمش عملگرایانه پراگماتیستی رو بخوایم انتخاب بکنیم برای رسیدن به یک نقطه مشترک، میشه تصور کرد که اساسا سیاستمدارا در پوزیسیون و یا اپوزیسیون دست به عقب نشینی هم بزنن. این فی نفسه چیز مذمومی نیست، اما اگر یک عقب نشینی بتونه همراه با گرفتن امتیاز از طرف مقابل باشه و مغبون از میدان به خارج نشه، این خودش عقب نشینی هستش که در دنیای سیاست اون رو تحسین میکنن و این مذموم نیست. من فکر میکنم تعبیری که آقای کروبی آوردن عقب نشینی محسوب نمیشه، به دلیل که ایشون واقعیت و وجود یک دولتی که به تنفیذ آیت الله خامنه‌ای داره کار خودش رو انجام میده و در عرصه بین الملل فعالیت داره، تمام دولت‌های دنیا، حتی اون دولت‌هایی که به شدت با اون هم مخالفن مثل همین دولت اروپایی که انتقاد میکنن، او رو به عنوان یک دولت مستقر به رسمیت میشناسن. در نتیجه یک واقعیت موجودی است و ایشون همین واقعیت رو تأکید کرده برش که بله، ما معتقدیم که تقلب وجود داشته و این انتخابات شبه‌انگیز بوده با دخالت‌هایی که در شمارش صورت گرفته، اون چیزی که پسر ایشون به نقل ازشون گفته، اما این دولتی است که به هر حال بر اساس تنفیذ آقای خامنه‌ای ایشون رئیس دولت این نظام است. این تعبیری که ایشون به کار برده به نظر من عقب‌نشینی محسوب نمیشه.
و آیا این سخنان رو میشه در راستای نامه اخیر آقای خاتمی و بند اول بیانیه آقای موسوی دونست؟
اون بیانیه آقای موسوی و آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه گفتند و آنچه که آقایان اصولگرایان میانه رو مثل آقای علی مطهری و محسن رضایی در نامه هایی که به رهبری نوشتن و پیشنهادات برون رفت از بحران مطرح کردن، یه پیش شرط هایی هم داره. یعنی اگر روزی قرار باشه آقای موسوی و کروبی به عنوان دو رهبر جریان اعتراضی دولت رو به رسمیت بشناسند و مشروعیت اون رو از جانب جبهه معترضان به رسمیت بشناسند، یه پیش شرطی داره و اون پیش شرط ها اون همونهایی هستش که در بیانیه 17 ذکر شد و آقای هاشمی ذکر کردن: فضای آزادی مطرح بشه، زندانیا بتونن خلاص بشن و اون تنگناها و فشارها، کسایی که سرکوب رو صورت دادن، مردم رو شکنجه کردن، کشتن، اونها مجازات بشن. همه اینهاست. همه اینها اگر قرار باشه تعاملی صورت بگیره، اگر قرار باشه به رسمیت شناختنی صورت بگیره، باید تضمینی باشه که اون امتیازات به حق، اون انتظارات به حقی که مردم و رهبران معترضان دارند هم برآورده بشه. ولی اگر یک طرفه بخوان رهبران اعتراضات بخوان دولت رو به رسمیت بشناسن، اون رو مشروعیت اون رو به رسمیت بشناسن، اما هیچ امتیازی به جنبش اعتراضی داده نشه، این یک ضرر بزرگی که من فکر میکنم آقایان موسوی کروبی بسیار عاقل‌تر و فهیم‌تر از این هستن که این جنبش رو با این پشتوانه عظیمی که ازش صورت گرفت و این خونهایی که ریخته شد و این زحمات زیادی که براش انجام شد، این رو فدای یک تعاملی بکنن که آنچنان گذشته نشون داده که نمیتوان به طرف مقابل این تعامل اعتماد کرد و به حرف و قولش چندان نمیشه اتکا کرد.
آقای میردامادی، یا سخنان امروز آقای کروبی رو میتونیم پاسخی بدونیم به صحبت‌های چند روز پیش آیت الله خامنه‌ای که خواستن خواص موضوع خودشون رو مشخص بکنن؟
من نظر خاصی در تو اظهارات آقای کروبی و توضیحات تکمیلی فرزند ایشون ندارم و اطلاعات ریزی ندارم که واقعا چه گذشته، آیا در پس این اظهارات هم آیا نامنگاری‌ها و رفت آمدها و گفتگوهایی هست بوده و یا نه. ولی به طور کلی میشه گفت منظور رهبری از شفاف سازی مواضع این هستش که اونها بیان پشت سر ما و از موضع حاکمیت دفاع بکنن، در حالی که آقای کروبی در این صحبتشون از موضع حاکمیت دفاع نکردن و همچنان بر تقلب تاکید و پافشاری داشتن.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در زمینه سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا نظر خود را بیان می‌کرد. سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی مبنی بر به رسمیت شناختن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم مورد جنب و جوشی در عرصه سیاسی در ایران به پا کرده و مورد توجه رسانه‌های مختلف فارسی زبان و تحلیلگران مسائل ایران قرار گرفته است. از جمله علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره سخنان تازه مهدی کروبی نظر می‌دهد و ابتدا در این راستا می‌گوید باید دید که آیا این یک تغییر موضع از سوی آقای کروبی است یا نه. علی کشتگر:
7 ماه سیاست سرکوب شکست خورده، سیاست کشتار و سرکوب با شکستش طبیعتا حکومت کودتا و آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون رو به شدت نگران 22 بهمن کرده و اینا در پشت پرده طبیعتا دست به یک فعالیتایی زدن و یک قول و قرارایی لابد دادن، یک قرارهایی گذاشتن با حساب بخشی از نیروهای اصلاح طلب، شاید پذیرفتن که امتیازاتی بگیرن و نظراتی عوض بشه. این رو من در مورد البته آقای میرحسین موسوی نمیگم، در مورد آقای کروبی هم تا امروز نظرم چنین نبوده، اما مناظره های تلویزیونی و فعل و انفعالات این رو نشون میداد که خامنه‌ای کوشش میکنه یه بازی دوگانه برای تضعیف جنبش سبز بکنه. بازی دوگانه به این مفهوم که در بالا امتیازاتی بده اما به بدنه جنبش سبز هیچ رحم نکنه و هرچه قاطع‌تر با بدنه برخورد بکنه.
شما اشاره کردید به نوعی توافق بین حاکمیت با جناحی از اصلاح طلبان. به نظر شما با توجه به تجارب گذشته آیا این گونه توافق‌ها یا معامله‌های سیاسی از سوی حاکمیت مورد احترام قرار گرفته؟
آقای خامنه‌ای و ایادی ایشون به هیچ اصلی و به هیچ قراری وفادار نخواهند بود. مطمئن باشین که هر وقت توی این 20 ساله بارها دیدیم در مخمصه و بن‌بست قرار گرفتن، سعی کردن از اصلاح طلبا و از نیروهای روحانی میانه رو و از آقای هاشمی رفسنجانی استفاده بکنن برای بیرون اومدن از بن‌بست و بعد هم باز اینا رو به حاشیه روندن و اجازه ندادن که در واقع اینا روم‌های اصلی قدرت رو به دست بگیرن و هموارم همین بوده. آقای خامنه‌ای از اینا سوء استفاده میکنه هر وقت که بتونه و الانم شکست سیاست خودش رو در برخورد با جنبش دموکراسی خواهی ایران اگر مسئله به این شکل ادامه پیدا بکنه کاملا مسلم میدونسته، بنابراین دست به یه مانوری زده و میتونه امتیازاتی داده باشه و فقط در حرف. و مطمئن باشید که اگر مواضع حکومت کودتا محکم بشه و جنبش سبز درش تفرقه ایجاد بشه و تضعیف بشه، همین آقایونی که امروز امتیازی میدن به آقای خامنه‌ای و بازم وارد مصالحه و معامله با ایشون میشن، اولین قربانیانش هستن. یعنی اگر پناهگاهی برای اینا باشه، همون سایه جنبش سبز و جنبش نیرومندی است که در ایران شکل گرفته و نه سایه حکومت کودتا.
و فکر میکنید که در صورت هر گونه توافق یا عقب نشینی از سوی رهبران مخالفان دولت، چه سرنوشتی برای حرکت جنبش سبز متصور خواهد شد؟
عقب نشینی اگر واقعا در مواضع در درجه اول آقای مهندس میرحسین موسوی تا به امروز قاطعانه ایستاده و بیانیه 17 ایشون هم مورد حمایت همه طیف‌های روشنفکری قرار گرفته، چه در داخل و چه در خارج و همه گرایش‌های سیاسی، ایشون تا امروز ایستاده و ما هم فکر میکنیم و امیدواریم که می‌ایستن. ولی اگر روزی قرار باشه از مواضع خودشون عقب بشینن و با حکومت کودتا وارد مصالحه‌ای بشن که بخواد خواسته های حد اقلی جنبش سبز قربانی بشه، مطمئن باشید که این جنبش از درون خودش رهبران خودش رو ارائه میده و این جنبش ادامه پیدا میکنه و اونها هستند که از قطار جنبش دموکراسی خواهی ایران خودشون پیاده شدن. اما این قطار تا پیروزی به نظر من جلو میره و در عین حال امیدوارم و فکر میکنم که آقای میرحسین موسوی هم بر مواضع خودشون میستن.
علی کشتگر در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان روز دوشنبه مهدی کروبی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران به ویژه پیرو سخنان تازه مهدی کروبی، شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران هم با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کرده اید. به شماری از پیام‌های شما به اتفاق گوش می‌کنیم.
با سلام، میخواستم با آقای باهنر بگم این فتنه گفت خاموش شده، امروز تو روزنامه نوشته بود. اگه فتنه جنبش سبزن هیچ وقت خاموش نمیشی. اگه آقای کروبی و آقای موسوی هم بیان طرف شما، ما خاموش نمیشیم. ما ملاها رو دیگه نمیخوان. ملایی که میری آسمون میخوری زمین تیکه تیکه میشی، میری تو قطار سوار میشی بر میگرده تیکه تیکه میشی، اتوبوست همینجور، تو خیابونت میای همینجور تیکه تیکه باید بشی، تو زندانات. ما شما رو دیگه نمیخوان. فتنم خودتونین، ما خاموش نخواهیم شد. خدا
من میخوام به اون سرمدارانی که رهبری نهضت سبز را بر عهده دارد، اگر شما از راه خودتون برگشتی، ما هرگز، مایی که خونها دادیم و جفاها کشیدیم و ستمها دیدیم و زندانها کشیدیم، هرگز از راه خودمان بر نمی گردیم و راه خود را در 22 بهمن احلام می کنیم انشاءالله.
سلام علیکم. خواستم عرض کنم آقای کروبی، شاپور زلکتاف خون احتیاج داشت. شما با قدح‌های بلورین به ایشون خون تقدیم کردید. باشی تا صبح دولتتان بدمد. خدا حافظ.
یک پیغام داشتم برای آقای کروبی. محمد رضا شاه خدا بیامرز دو آرزو را با خود برد، یکی عظمت و بزرگی پدرش، یکی محبوبیت دکتر مصدق. شما عظمت رضا شاه را پیدا نمی‌کنی که زمانه فرق کرده، اما به محبوبیت دکتر مصدق نزدیکی. از راه خودت بر نگرد. خواهش ازت میکنم از راهی که رفتی بر نگرد.
ما رهبرمون رو دوست داریم. آقای احمدی‌نژاد هم بهترین رئیس جمهور زمانه. کدوم رئیس جمهور 80 رئیس جمهور نبوده که آقای احمدی‌نژاد 80 همه دارن مخملی میشن و پخملی میشن و بگید تا ما خونده در رگ داریم. رهبرمون رو دوست داریم. آقای خامنه‌ای احمدی‌نژاد هم بهترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بوده. لاری‌زاده از بندرعباس.
یه سوال داشتم از جمهوری اسلامی ایران و تمام کسانی که با وجود این همه ظلم هنوز هم که هنوز طرفداری از این دولت میکنن. 30 ساله که این جمهوری اسلامی داره کشوری رو اداره میکنه، سرشار از معادن بسیار و با جمعیت پر از نیروی جوان، باهوش و تلاشمند. من میخوام بدونم در این 30 سال این رژیم چرا نتونست هیچ امکاناتی به مردمش بده؟ چرا مثلا کسی که پول عمل جراحیشو نداره دولت نمیتونه کمکش کنه؟ چرا به فقرا دولت نمیرسه؟ چرا برای تحصیل احتیاج به پوله؟ چرا مثلا کشوری مثل آلمان با همون جمعیت ایران با معادن خیلی کمتر و با وجود این همه انسان مسن و جنگ جهانی دوم، چرا آلمان میتونه همه این امکانات رو به مردمش بده؟ پس بنابراین 30 سال ایران زیر دست کسانی بوده که به ملت خودشون خیانت کردن و ما دیگه این دولت و این رژیم رو نمیخوایم. حالا اعتراض میکنیم، چیکار میکنن؟ میگیرن، میکشن، تجاوز میکنن. و من خواهش میکنم از کسانی که هنوز هم که هنوزه به خاطر غرورهایی که دارن، به خاطر اینکه میگن من دیگه من طرفدار این دولت و این رژیمم و بس، بشینین یه لحظه فکر کنین ببینین ایران چه کشوریه و چه کشوری تو این 30 سال تونستن ازش بسازن. بشینین یکم مطالعه کنین، یکم کشورهایی با پلیتیک کشورهای خارج از کشور آشنا بشین و از خودتون بپرسید چرا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
و یا شماره دیگری که در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 آماده دریافت پیام های شماست. ساعت تقریبا 19:24 به وقت ایران است. گزارش دیگر. سرانجام علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی که چندین بار تا به حال محکوم به اعدام شده بود، امروز در بغداد اعدام شد. فریدون زرنگار.
در حالی که امروز بغداد شاهد بمب‌گذاری‌های مرگبار در سه هتل شرایتون، بابل و الحمرا با 31 کشته و 71 مجروح بود، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی اعدام شده است. علی حسن المجید یا علی شیمیایی پسرعموی صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق و از اعضای شورای فرماندهی انقلابی عراق در زمان صدام از سال 1987 به دستور پسرعموی خود مسئول تحت کنترل درآوردن کردستان عراق شد و تمامی نیروهای مسلح عراق در این منطقه زیر فرمان او بود. علی حسن المجید نخستین بار در ژوئن 2007 به عنوان یکی از مسئولان حمله نظامی به کردها در سال 1988 به اعدام محکوم شد. او سپس دو بار دیگر به اتهام سرکوب قیام شیعیان پس از حمله عراق به کویت در سال 1991 و نیز به اتهام شرکت در کشتار و آواره کردن شیعیان در سال 1999 به اعدام محکوم شد. دادگاه عالی جنایی عراق هفته پیش روز 27 دی ماه علی حسن المجید را مسئول عملیات حلبچه دانست و آخرین حکم اعدام را برای وی صادر کرد. در جریان جنگ ایران و عراق در اسفند 1366 هواپیماهای عراقی به دستور علی شیمیایی حلبچه را مورد حمله شیمیایی قرار دادند. این بخشی از یک عملیات گسترده علیه کردهای عراقی بود که به کشته شدن بیش از 200,000 نفر و آوارگی بیش از 1.5 میلیون کرد عراقی منجر شد. در رابطه با همین جنایت سلطان هاشم وزیر دفاع پیشین عراق نیز به 15 سال زندان محکوم شده است. در ژانویه 2007 نیز دادگاه عالی جنایی عراق دو تن از همراهان صدام حسین را از جمله به اتهام شرکت در جنایت حلبچه به اعدام محکوم کرد. برزان ابراهیم التکریتی و حامد البندر متهم بودند که علاوه بر کشتار حلبچه در قتل 150 نفر از شیعیان منطقه دوجیل در اوائل دهه 80 میلادی شرکت داشتند. بر اساس پرونده قضایی علی حسن المجید در سال 1941 در تکریت زاده شده، اما خود او می گفت که متولد سال 1944 است. او که پسرعموی صدام حسین بود پله های ترقی نظامی را به سرعت طی کرد و در دوران حکومت صدام به یکی از مهرهای اصلی رژیم بعثی تبدیل شد. علی شیمیایی را بسیاری سنگ دلترین همراه صدام می نامند که حاضر بود برای بقای رژیم به هر جنایتی دست بزند. بر اساس گزارشی از هفته‌نامه اشپیگل در 26 ژوئن 2007 در یک نوار صوتی که از علی شیمیایی به دست آمده او در رابطه با کردها تاکید کرده است من همه آنها را با سلاح شیمیایی نابود خواهم کرد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت اندگی بیش از 19 و 27 دقیقه است. وقت آن رسیده که به تازه ترین خبرهای جهان ورزش بپردازیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
با اعلام نام سعید علی حسینی وزنه‌بردار ملی پوش ایرانی در جمع ورزشکاران دوپینگی، داستان دوپینگ در وزنه‌برداری ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از داراب ریاهی نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی گزارش داد که سعید علی حسینی وزنه‌بردار جوان ایرانی در دسته فوق سنگین به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه تست دوپینگ در آستانه یک محرومیت سنگین قرار گرفت. فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری هفته گذشته امید نائیج دیگر وزنه‌بردار ملی پوش ایران را به اتهام دوپینگ برای همیشه از مسابقات محروم کرده بود. به گزارش ایسنا سال گذشته محسن داوودی، انوش آرمک و رشید شریفی هم به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگ دچار محرومیت شده بودند. بنابر این گزارش فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی در انتظار اعلام رأی محرومیت یا محکومیت از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری است. روجر فدرر تنیسباز صاحب نام سوئیسی و مرد اول این رشته ورزشی در جهان امروز در یک دیدار نچندان سخت لیتون هیویت استرالیایی سید شماره 22 را در سه گیم پی در پی شکست داد و راهی دور یک چهارم پایانی مسابقات تنیس اوپن استرالیا شد. اما امروز در یک بازی داغ و پرهیجان در دور چهارم جو ویلفرید سونگا از فرانسه در یک ماراتون 5 گیمه که 3 ساعت و 32 دقیقه به طول انجامید به سختی از صد نیکو نیکولاس آلماگروی اسپانیایی گذشت و به دور بعد صعود کرد. در هفته 19 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی 2-1 مقابل دیپورتیو خرس به برتری رسید و خود را به مکان 12 جدول رساند. در این دیدار نکونام 90 دقیقه و شجاعی در 20 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. رئال مادرید هم با 2 کریس رونالدو از سد مالاگا گذشت. در این بازی رونالدو در دقیقه 70 به دلیل خطای خطرناک به روی بازیکن حریف از داور کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد. و امشب در 2 بازی آخر از مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آنگولا، مصر با کامرون و زامبیا با نیجریه با یکدیگر دیدار دارند. دیشب در 2 بازی اول این مرحله الجزایر در وقت اضافه 3-2 ساحل آج را شکست داد و آنگولای میزبان با 1 در برابر غنا مغلوب شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غنی، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مانند هر دوشنبه با گفتگو و گزارش ویژه وعده داریم. در گفتگوی ویژه سخنان یک استاد ممنوع تدریس دانشگاه سبا واصفی را میشنویم و در گزارش ویژه این هفته به نقش چین در مثلث مناسبات آمریکا، چین و ایران خواهیم پرداخت. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی خواهیم شنید. با سلام به شما.
با سلام به شما و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. تاکنون 835 تن از مسافران یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هواپیمایی اتیوپی که روز دوشنبه در آبهای مدیترانه سقوط کرد پیدا شده است. این هواپیمای مسافربری با 90 مسافر از فرودگاه بیروت به مقصد آدیس آبابا پایتخت اتیوپی پرواز کرد، اما در مدت کوتاهی پس از برخاستن از باند فرودگاه از صفحه رادار ناپدید شد. به گزارش آسوشیتد پرس، شاهدان عینی هواپیمایی را دیده بودند که آتش گرفته و در آب سقوط کرد. میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، احتمال سقوط این هواپیما به سبب عملیات تروریستی را رد کرده است. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، روز دوشنبه اعلام کرد که علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی، به خاطر جنایاتش علیه بشریت اعدام شده است. علی حسن المجید چندی پیش از سوی دادگاهی در بغداد به 4 اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام برای علی شیمیایی به دلیل دستور او برای بمباران شیمیایی روستای حلبچه در کردستان عراق در سال 1988 میلادی صادر شد. در این بمباران حدود 5000 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف دولت، نوشت که وی به رغم وارد دانستن اشکالات رئیس جمهوری را به رسمیت می‌شناسد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در توضیح این خبر خبرگزاری فارس به رادیو فردا گفت پدرش پس از مراسم افتتاح کنگره حزب مردم سالاری در پاسخ به پرسشی از سوی خبرنگاران درباره دولت گفته بود هنوز بر این عقیده است که در انتخابات تقلب کاملا حاکم بود است، اما چون دولت توسط رهبری تنفیذ شده است، کروبی محمود احمدی نژاد را رئیس دولت نظام می‌داند.
که ایشون گفت من هنوز عقیده خودم هستم که این انتخابات شبهه‌دار و کاملا تقلب در اونجا حاکم بوده، ولی چون دولت توسط رهبری تنفیذ شده، به خاطر همین من ایشون به عنوان رئیس دولت می‌شناسم، فقط به خاطر تنفیذ رهبری.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار تجدید نظر در برخی سیاست‌ها در قبال اهل سنت ایران شد. مولوی عبدالحمید این سیاست‌ها را تبعیض‌آمیز خواند. وی همچنین با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال اهل سنت در پست‌های مدیریتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود، بر احقاق حقوق ملی و مذهبی سنی‌ها و همچنین برقراری آزادی بیان تأیید کرد. به گزارش سایت میزان، مولوی عبدالحمید در جلسه فارغ التحصیلی بانوان طلبه سنی گفت هیچ نهاد ارگانی نباید در امور مساجد و مدارس دینی اهل سنت دخالت داشته باشد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که 26 دقیقه دیگر با مهمترین خبرها با ما خواهد بود. یکی از مسائلی که در هفته گذشته مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان قرار گرفت، اعلام بازنشستگی و ممنوع تدریس شدن شماری از استادان دانشگاه در ایران بود. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گفتگوی ویژه این هفته به همین مسئله پرداخته است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نقش چین و پیچیدگی‌های آن در صحنه بین‌المللی موضوع جدیدی نیست. اقتصاد چین با رشد عظیم 8% در سال اقتصادی بالنده است که در منطقه خاورمیانه و آفریقا به طور روزافزونی گسترش می‌یابد و رقیب قدرت‌های بزرگ دیگر در منطقه و همچنین صنایع داخلی کشورهایی چون ایران می‌شود. از سوی دیگر نیاز چین به نفت و گاز برای تغذیه موتور رشد اقتصادی، نقش این کشور را در صحنه رقابت‌ها در این زمینه بارزتر و پراهمیت‌تر می‌کند. موضوع دیگری که در معادله چین و شناخت حرکت‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های آن تعیین کننده است، مسائل و مشکلات داخلی چین است. مسائلی چون فقدان آزادی‌های سیاسی، نقض موازین حقوق بشر، مسئله تبت و تایوان و مواردی از این دست. چین مانند هر کشور رو به رشد محتاج ثبات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از مرزهایش است. چیدن این عوامل و مسائل مشابه در کنار هم و تأثیر تضادهای ناشی از آن بر یکدیگر میتواند سیاستهای چین و نقش آن را در کشورهای زینف به خصوص ایران روشن‌تر کند. برای این منظور از سوی رادیو فردا با 4 کارشناس مسائل بین‌المللی گفتگو کردیم: دکتر شهرام چوبین، کارشناس مسائل استراتژیک بین‌المللی، دکتر رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های اسکاتلند، دکتر علی گرانمایه، استاد روابط منطقه آسیا و روسیه، و مارک فیتزپاتریک، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک. بسیاری از کارشناسان معتقدند رابطه چین با ایران یکی از موارد تضادآفرین در رابطه چین با آمریکا و سایر کشورهاست. تجارت چین با ایران در سال گذشته به 27 میلیارد دلار بالغ شد. چین روزانه 408 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. در صحنه جهانی به طور دو پهلو از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. اما از سوی دیگر بند ناف اقتصاد چین به آمریکا وصل است. این تضادها در رابطه چین با ایران به چه شکلی ظهور می‌کنند؟ دکتر شهرام چوبین می‌گوید:
Well, I think the question of China is very complicated. It's true that the trade relationship with Iran is growing. The Chinese want to have a good relationship with Iran, want Iran to be an energy supplier. But even Saudi Arabia.
من فکر می‌کنم مسئله چین بسیار پیچیده است. درست است که رابطه تجاری چین با ایران رو به ازدیاد است. چینی‌ها می‌خواهند با ایران رابطه خوبی داشته باشند و ایران تهیه کننده نیازهای نفت و گاز آنها باشد. اما در حال حاضر نفت و گازی که چین از عربستان سعودی وارد می‌کند به مراتب بیش از ایران است. به همین خاطر رابطه ایران و چین فقط مسئله اقتصادی نیست. به علاوه این واضح است که ایران برای چین از ایالات متحده آمریکا مهمتر نیست. اما در همین حال چین از نقش آمریکا در مورد تایوان و مسلح کردن آن بسیار ناخشنود است. به همینطور نمیخواهد شاهد آن باشد که آمریکا قدرت غالب در خاورمیانه باقی بماند. همین سیاست را روسیه هم دنبال میکند. آنها میخواهند در رقابت با آمریکا پای ایران را به میان آورده این کشور را شاخی علیه آمریکا در منطقه کند. اما موضوع دیگری که در این معادله دخیل است، ثبات منطقه است. چه مانند ثبات داخلی، رشد اقتصادی چین محتاج ثبات منطقه‌ای نیز هست. و در اینجاست که مسئله هسته‌ای شدن ایران و اختلافی که این موضوع در منطقه نیز به وجود می‌آورد وارد معادله سیاست‌های چین می‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند عدم موافقت چین با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و به طور کلی حمایت چین از برنامه هسته‌ای ایران یک سیاست مقطعی است و در مرحله نهایی دوامی نخواهد داشت. مارک فیتزپاتریک از مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن می‌گوید: چین همیشه از اعمال تحریم علیه کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. این تا اندازه‌ای به خاطر مسائل داخلی خودش است. چین در اوایل ماه ژانویه از اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران امتناع کرد و گفت با توجه به جاری بودن گفتگوها با ایران اکنون زمان مناسب برای این کار نیست. اما این بدان معنا نیست که چین برای همیشه چنین نظری را اعمال کند. مارک فیتزپاتریک میگوید من فکر میکنم اگر دیپلماسی با ایران موفق نشود چین متقاعد خواهد شد که با تحریم ها علیه ایران موافقت کند. اگرچه اضافه میکند که چین ممکن است با شدت تحریم هایی که آمریکا میخواهد 100% موافق نباشد، اما به هیچ قیمتی حاضر نیست در صحنه بین المللی و شورای امنیت منزوی شود. دکتر شهرام چوبی نیز معتقد است حمایت چین از ایران حدود و ثغوری دارد، چرا که اگر ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود سایر کشورهای منطقه نیز خواهند خواست پا جای پای ایران بگذارد. شدت ثبات منطقه را به هم خواهد زد، در جایی که ثبات مهمترین عامل در فهرست ارجحیت‌های چین است. من فکر می‌کنم برای شناخت حرکت‌های چین باید همزمان ابعاد گوناگون منافع و مشکلات این کشور را با هم در نظر گرفت. یکی از این ابعاد گوناگون منافع اقتصادی چین است که دامنه آن در ایران روز به روز گسترده تر می شود، به طوری که واردات کالاهای مصرفی ارزان چین بسیاری از تولید کنندگان ایران را از بازار بیرون رانده، موجب بیکاری کارگران ایرانی شده. دکتر علی گرانمایه می گوید چین در ایران سیاست دامپینگ را در پیش گرفته است.
چین برای تولید عظیمی که داره و رشد اقتصادیش هم وابسته به این تولید عظیمه نیاز به بازارهای بزرگ داره در دنیا و ایران یکی از بازارهای چین هست و چین البته در این مسئله گرفتن بازارها بیرحمانه و غیر اخلاقی هم عمل میکنه و به قیمت نابود کردن صنایع داخلی بعضی از کشورها مثل ایران که از پشتوانه زیادی برخوردار نیستن وارد عمل میشه، تا جایی که نه تنها جنسش رو به قیمت ارزانتر از تولید داخلی به بازار ایران عرضه میکنه، بلکه سعی میکنه با بعضی از تولید کنندگان وارد معامله بشه و اونا رو راضی بکنه که تولید خودشون رو متوقف بکنن و با یک سود بیشتری عرضه کننده کالای چین باشن. این اصطلاح اقتصادیش دمپینگ، دمپینگ عبارت از این سرمایه‌داری کالای خودش رو کمتر از قیمت تمام شده عرضه میکنه نسبت به قیمت دیگران برای اینکه اون بازار رو ورشکست بکنه و در آینده اون بازار رو با هر طریقی که دلش میخواد در کنترل کامل خودش حفظ.
در ایران اما سوای دولت، مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به چین نظر خوشبینانه ای ندارند. دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل میگوید
در حال حاضر این اثر بد رو چین در نزد مصرف کنندگان و نزد افکار عمومی ایران باقی گذاشته و تولید کنندگان ایران هم با این نقش چین روی مخالف دارن. چین تا به حال باعث بیکاری ده ها و شاید صدها هزار کارگر ایرانی شده و در دراز مدت این رویه این نیست که بتونه منافع چین رو در کشور ایران که به هر حال کشور بزرگی است تامین بکنه و بایستی به بخش تجاری و اقتصادی توافقهایی که با دولت ایران تا به حال چین دست پیدا کرده هم فکر بکنه و به مقاومت و مخالفت افکار عمومی و به خصوص صاحبان صنایع ایران و بخش کارگری این جامعه هم فکر بکنه به عنوان عامل مخالف، که اینها به هر حال در جهت منافع درازمدت چین نخواهد بود.
لازمه حفظ منافع اقتصادی دست زدن به بازی‌های سیاسی است. اخیراً چین که خود در معرض انتقاد در مورد فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی است، با گوگل که موتور جستجوگر است وارد مرافعه شده و گوگل در جستجوی اینترنتی خود را به روی چین بسته است. در پی این دعواها چین آمریکا را متهم به مداخله در امور ایران از طریق اطلاعات اینترنتی کرده، میگوید آمریکا با استفاده از یوتیوب و توییتر در حکومت ایران تفرقه می‌اندازد. دکتر رضا تقی‌زاده میگوید سیاست چین به خاطر شباهت هایی است که بین مسائل چین و ایران وجود دارد.
این تصمیم شاید بخشی از حاکمیت سیاسی فعلی چین هست که شاید در 5 سال یا 10 سال آینده دچار تغییر بشه. ما میبینیم که از نظر اقتدارگرایی چین به رژیم فعلی ایران و دولت فعلی ایران خیلی شباهت داره و شاید همین شباهت به نوعی دفاع مشترک از منافع خاصه. همونطور که ایران اینترنت رو در داخل کنترل میکنه و اجازه دسترسی به اطلاعات آزاد رو نمیده، چین هم با همین مشکل در جامعه خودش روبروست و آمریکا رو در جهت اشاعه افکار آزاد دنیا میبینه. بنابراین نوعی منافع مشترک در جهت حفظ خواسته های سیاسی رژیم باعث میشه که به نوعی با دولت فعلی ایران همدردی نشون بده. این هم نکته ای نیست که بتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه و یقینا در تحولات آینده داخلی چین اثر وضعی خاصی خواهد داشت.
برخی از تحلیلگران معتقدند هواداری چین از ایران در اصل برای گرفتن امتیاز از آمریکاست و وقتی این امتیازها را به دست آورد حمایت از ایران را رها خواهد کرد. دکتر تقی‌زاده این نظر را رد نمی‌کند.
این انتظار وجود داره. شاید چینی ها میخواستن مانند روسیه که در 6 ماه گذشته از حکومت دموکرات آقای اوباما امتیازات چشمگیری گرفت در منطقه خودش در گرجستان در زمینه برداشتن سپر دفاع هوایی در جمهوری چک و کشور لهستان، و چینی ها تصور میکردن که میتونن چنین امتیازاتی در منطقه از آمریکا بگیرن، ولی آمریکا در مسیر متفاوتی قدم برداشت و به نوعی دیده میشه که سیاست مقابله رو با چین در پیش گرفته، شاید با این تصور که چینی ها به هر حال به علت داشتن منافع غیر قابل چشم‌پوشی اقتصادی و تجاری ناگزیر به همکاری با آمریکا هستند. انتظار میره که در مورد ایران به خصوص، همونطور که چین در گذشته هم از نظر بقیه کشورهای عضو شورای امنیت ضمن انتقادهای مقدماتی پیروی کرده، این بار هم چنین کاری بکنه. معمولا حضور چین در گروه 5 به علاوه 1، یک گروه غیر رسمی است، متفاوت بوده با حضور این کشور در شورای امنیت به عنوان عضو ثابت. چین تاکنون هیچ کدوم از قطعنامه‌های شورای امنیت رو وتو نکرده، و اگر حالا اعضای شورای امنیت به توافق در مورد ایران برای تصویب قطعنامه تازه‌ای برسن، یقینا چین ضمن انتقاداتی که در گروه 5 به علاوه 1 مطرح میکنه اون مصوبه رو وتو نخواهد کرد، و این انتظار آمریکاست. و با توجه به سابقه انتظار میره که چین مالاً در آخر کار در صورت رسیدن بقیه کشورهای عضو شورای امنیت به نتیجه در مورد ایران، اون هم به این گروه بپیونده.
به این ترتیب بسیاری دوستی چین با ایران را یک فرصت طلبی می‌خوانند و می‌گویند منافع چین با آمریکا بیشتر از آن است که بخواهد بر دوستی خود با ایران پافشاری کند، و ایران روی چین حساب درستی باز نکرده. دکتر تقی‌زاده در تایید این نظر می‌گوید
این حساب رو ایران پیش از این هم به روی روسیه باز کرده بود، ولی منافع مهمتر روسیه و آمریکا در منطقه به خصوص باعث شد که حساب‌های ایران درست از کار در نیاد. اگر همین محاسبه رو برای حمایت از چین دلیل ادامه سرپیچی از خواسته های جامعه جهانی قرار بدن، در این مورد هم باز دولت ایران دچار پشیمانی خواهد شد، چرا که همونطور که عرض کردم منافع مهمتر چین در دراز مدت اونها رو وادار به همکاری با کشورهایی میکنه که در تقابل ایران قرار دارن.
گزارش ویژه رادیو فردا را میشنیدید که شهران طبری تهیه کرده بود و درباره منافع اقتصادی چین در ایران و پیوند اقتصادش با بازارهای آمریکا و نیز تضاد منافع پکن با واشنگتن با 4 کارشناس مسائل بین المللی گفتگو می کرد. و با پوزش از شما شنوندگان گرامی به دلیل پس و پیش شدن جای گفتگو و گزارش ویژه، همچنان که وعده کرده بودیم نوبت می رسه به گفتگوی ویژه رادیو فردا که در آن نیوشا بغراتی با یکی از استادان ممنوع تدریس دانشگاه سبا واصفی مصاحبه کرده است.
میگویند یک فاز تازه است، فاز تازه ای از رویارویی با دانشگاه، فاز تسویه حساب با مدرسان دگراندیش، فازی که بر اساس گزارش وبسایت ها و روزنامه های داخلی در هفته گذشته بر کناری دست کم 10 استاد دانشگاه را در ایران به دنبال داشت. 10 مدرس با یک فصل مشترک، تدریس در حوزه علوم انسانی. نقطه آغازین این اقدام را شاید بتوان در انتقادهای تند مسئولان حکومتی دنبال کرد. در انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران از گسترش رشته‌های علوم انسانی، در موضع‌گیری معاون ریاست جمهوری علیه اساتید به اصطلاح غیر متعهد، و در اخطار دولت به انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه، مواضعی که نتیجه اش تا بدینجا خالی شدن چند کرسی دانشگاهی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یکی از همین اساتید تصفیه شده است. سبا واصفی 28 سال دارد و 3 سال گذشته را مدرس دانشگاه بوده، از جوانترین هاشان. دانش آموخته ادبیات است و از 25 سالگی زبان فارسی، نقد ادبی، سبک شناسی و تاریخ ادبیات درس می دهد. دغدغه‌اش اما از ادبیات فراتر می رود: حقوق بشر، مجازات اعدام و مطالبات زنان. ادبیات را بازخوانی تاریخ می داند و آینه بودها و نبودها که ناگزیر باید با مفاهیم امروز پیوندشان داد، و گفتن از همین پیوند بر سر کلاس ها بود که دست آخر یکی از جوانترین اساتید دانشگاهی ایران را خانه نشین کرد. سبا واصفی، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر و مدافع مطالبات زنان، که از سال 1385 در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تدریس بود، روز آخر دی ماه به دلیل پرداختن به حقوق بشر و مسائل سیاسی بر سر کلاس ادبیات از تدریس منع شد.
داستان این مصاحبه داستان خالی شدن کرسی اوست در دانشگاه شهید بهشتی و هزینه پیوند زدن ادبیات با حقوق بشر.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم واصفی، توی خبرها اومده بود که شما بعد از 4 سال تدریس در دانشگاه شهید بهشتی در رشته ادبیات ممنوع تدریس شدید. میخواد که مقداری با جزئیات بیشتر به ما بگید که قضیه چی بوده از زبون خودتون اگر بخوایم بشنویم.
من از سال 1385 با کمک دوستم خانم زیبا اشراقی و همسرشون زنده یاد دکتر قیصر امینپور وارد شهید بهشتی شدم. علیرغم اینکه اختلاف سنی زیادی با دانشجوام نداشتم، من متولد 1360 هستم، هیچ وقت باشون دوچار مشکل نبودم و همواره ارزشیابی هام که حد اکثر نمرش 5 بود کمترینش 4.25 بود و من به تدریج در ترم های آینده به دانشکده های دیگه شهید بهشتی راه پیدا کردم. اما در ترم جاری من 4 بار اخطار دریافت کردم.
اخطارها به خاطر چی بود خانم واصفی؟
به من اخطار میدادن که من از متون ادبی تحلیل‌های سیاسی می‌کنم.
خب مثلا میشه بگید که به چه مواردی اشاره کردند؟
می‌دونید واقعیتش اینه که من نمیتونم در برابر متون کهنه‌ای که برای انسان معاصر واقعا پرسش برانگیزه، پر از عبارت‌ها، توهین‌ها، خشونت‌های پنهان سکوت بکنم، توتیوار بی‌تأمل اونها رو تکرار بکنم. فکرشو بکنید وقتی تاریخ بیهقی معلمی درس میده و در قصه بردار کردن حسنک وزیر به این عبارت میرسه: حسنک قریب 7 سال بردار بمان، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تنش کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور، چون بشنید جزایی نکرد بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. من از شما سوال میکنم، چه احساسی پیدا میکنید؟ هر مخاطب دیگه چه احساسی پیدا میکنه؟ چی میتونه در مقابله اون چه که در تاریخ ما وجود داشته به عنوان واقعیت مطرح بکنه؟ یا در برابر این پرسش ژرف شاعر، من معلم چی میتونم بگم که ترجمان حال شاعر باشه؟ قاصد روزان ابری دار و کی میرسد باران. یا در برابر این نگاه انسانی سهراب، روی پل دخترکی بیپاست، دو بکبر را بر گردن اون خواهم آویخت، هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق. من با تکرار این عبارتها همون احساسی رو داشتم که هر انسان صلح‌گرایی میتونست داشته باشه.
پس خانم واصفی، یعنی در واقع برداشت خودتون یا شاید بسیاری دیگه از مخاطبین متون ادبی رو در کلاس شما با بحث‌های ملموس‌تر اجتماعی و بحث‌های جاری جامعه پیوند می‌زدید، درسته؟
بله، و این واقعا اشتباهه که ما فکر کنیم که باید یه متونی رو بخونیم، تکرار کنیم، معنی کنیم. نه، این یه مطلق‌گرایی، این عین دوگماتیسمه، این که ما باید به شعور دانشجو احترام بگذاریم.
در تذکرهایی که به شما میدادن چی نوشته بودن دقیقا؟
دقیقا همین، دقیقا این که من تحلیل های سیاسی میکنم از متون ادبی.
بعد شما رو تهدید کرده بودن به این که مثلا ممنوع تدریس خواهید شد در صورت ادامه این روند؟
تهدید که نمیتونم بگم تهدید، ولی خب بارها به هم گفته بودن که بالاخره این کارها آخر و عاقبت نداره. ولی میدونین یه وقتی شرایطی مهیا میشه که هر کلامی یه تعبیر فقط میشه ازش کرد، یعنی دیگران ازش یه تعبیر میکنن. وقتی این شرایط به وجود میاد، همین میشه که دانشجوی من وسط درس بدون اون که اصلا به جنبه های ادبی، بلاغی و زیبایی شناسی مطلب فکر کنه، بی مقدمه دستش رو وسط درس بلند میکنه و میگه ببخشید استاد، فریدون مشیری هم مثل شاملو شاعر سیاسی و از خدا بی خبری بود. واقعا آدم نمیدونه در مقابل این پرسش باید به دانشجو چی بگه، به جای اینکه فکر کنه که باید تکامل پیدا کنه، اصلا از این مرزها فراتر بره و چیزهای بزرگتری رو براش مطرح باشه و بهش فکر بکنه، داره به چنین مسائلی فکر میکنه.
خانم واصفی، توی صحبتایی که بعدن داشتید با مسئولین دانشگاه، آیا اشاره کردن به اینکه مثلا فرض کنید شما چرا به فلان مورد اشاره کردید سر درساتون، یا اینکه مثلا چرا فلان بحث رو مطرح کردید سر کلاس دانشگاه؟
نه، چیز به خصوصی نگفته بودند، ولی به طور کلی اینکه شما در ارتباط با حقوق بشر بچه‌ها رو دارید با مفاهیم حقوق بشر به نوعی آشنا می‌کنید
از طریق ادبیات.
از طریق ادبیات.
شما فعالیت‌های مدنی و همکاری با جنبش زنان هم داشتید. آیا فکر می‌کنید که ممنوع تدریس شدن شما در دانشگاه امکان داره ربطی به این فعالیت‌هاتون داشته باشه یا صرفاً به خاطر مسائلی که در کلاس مطرح می‌شد؟
همه اینا به همدیگه زنجیر متصل هست بیشک. برای اینکه من باز هم فکر میکنم ادبیات بازخوانی تاریخیه که زنها توی اون هویت انسانی ندارن و رسالت من معلم تو نمایش دادن همین فقدانها بود. بله، یکی از چیزهایی که دائم پیوسته به من تذکر داده میشد مطرح کردن همین گونه مسائل بود، چون من بر این باورم که آگاهی از باورهای سنتی جوان امروز رو بر این میداره که آگاهانه و روشمند خودش رو از قیمومیت هر چیزی که موجودیت انسانیش رو زیر سوال میبره رهایی بده. توی متونی که زن سمنبوی پریروی نارتستانیه که به جز بوس و کنار و روز پیگری و عیال و وبال بودن هویت انسانی نداره، من بر خودم واجب میدونستم که با دید انتقادی به این موضوعات نگاه بکنم. اگر هنوز هم برگردم سر کلاس، همچنان سر موضع خودم خواهم بود و فکر میکنم ادبیات خادم دانش‌های جامعه شناسی و انسان شناسیه و این قابلیت رو داره که ارزش‌های انسانی مثل عشق، عدالت، برابری رو در شکل‌های جاودانه به تصویر بکشه و از اونجایی که ادبیات بازتاب و تصویر جامعه است، نتیجه سکوت در برابر بیت‌های منسوخی مثل زن نو کنه خواجه هر نوبهار که تقویم پاری نیاید به کار، همین هست که جامعه ما تعدد زوجات رو برای مردها حقی مفید، طبیعی و مسلم میشماره. مطرح کردن این گونه مسائل در کلاس برای همکاران من خیلی مطلوب به نظر نمی‌رسید.
خانم واصفی، حالا میخوام ازتون بپرسم که رابطتون سر کلاس با دانشجوهاتون به چه شکل بودش؟ بذارین اینجوری بپرسم، بعد از اینکه این خبر منتشر شد واکنش دانشجوهاتون چی بود؟ واکنش خاصی داشتن به اعلام خبر ممنوع تدریس شدنتون؟
ایمیل های بسیار زیادی داشتم که حتی شاید بسیاریشون به خاطر اینکه وحشت داشتن که ممکنه چه عواقبی براشون در پی داشته باشه این مسئله، با نام های مختلف، نام های بجز نام های واقعی، ایمیل ها و تلفن های بسیار زیادی داشتم تو این چند روزی که این اتفاق افتاده.
پیش از اینکه خبر رو بشنوید فکر میکردید که امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته؟
بعید میدونستم، چون برنامه ترم آینده به من ابلاغ شده بود که من چه درس هایی با چه گروه هایی دارم. از این نظر یه مقدار برام بعید بود، ولی وقتی به هم ابلاغ کردن خیلی هم ناراحت نشدم.
تو ابلاغیتون اون وقت چی اومده بود؟
ابلاغیه مکتوبی در این موارد غالبا داده نمیشه، شفاهی هست. استادها یا یک دفعه بدون هیچ دلیلی خودشون رو بازنشسته میکنن و یا اینکه گفته میشه به میل شخصی خودشون به دانشگاه نیومدن.
در مورد شما چی بود؟
مورد من این بود که به دانشگاه اعلام شده بود ایشون عازم مسافرت خارج هستن و خودشون نخواستن که بیان دانشگاه.
که همچین چیزی حقیقت نداشتن.
شما جای قبل.
بعد به خود شما چی گفتن خانم واصفی؟
به خود من گفتم از پذیرشتون در ترم آینده معذور هستیم. همین یک کلمه.
شفاهن گفته شد.
بله صفاهن گفت.
شما بعد از اینکه این خبر بهتون ابلاغ شد پیگیری کردید؟ به جایی مراجعه کردید؟ مثلا ریاست دانشگاه؟
نه، من به هیچ کجا مراجعه نکردم.
چرا؟
معلمی که سه ترمه حقوق معوقه داره، من سه ترمه که حقوقم رو دریافت نکردم، اون هم با حق و تدریسی که واقعا مبلغی هست که زیر خط فقره. معلمی که هیچ هدف دیگه‌ای به جز عشق اون رو به سر کلاس و درس نکشونده. توجیهی ندارم که بخوام برم و به ملاقات رئیس دانشکده برم و ازش جویا بشم، چون قطعاً که اون بی اطلاع نیست، قطعاً که اون خیلی خیلی خوب روحیات من رو میشناخت این ترم هایی که بالاخره من اونجا درس داشتم و با توجه به اینکه اطلاع دارم که پیوسته از بچه‌های کلاس تک به تک دونه به دونه راجع به کلاس میپرسید، نه کلاس من که کلاس همه استادهای دیگه میپرسید و جویا میشد، به تبع هم از حالتهای روحی من خبر داره و هم از عشق من به کارم خبر داره و دیگه بنابراین من جایی برای هیچ سوالی از اونها نمیبینم.
شما این بحثا رو سر کلاس میکردین، چطور شده که مسئولین دانشگاه متوجه این قضیه شدن؟ یعنی کسی از داخل کلاس بهشون گفته؟
من دقیقا میدونستم که کدوم یکی از دانشجوها به نوعی گزارشگر کلاس هم هستن، نکته به نکته، خط به خط حرفهای من رو منتقل میکنن. حتی شنیده بودم از یکی دیگه از دانشجوهام که با ریکاردر صدای من ضبط شده در کلاس.
یعنی یکی از دانشجوهای خودتون؟
بله، دانشجوی خودم که یک بار خودش هم اومد و به من گفت که شما عقایدتون به نوعی که اصلا درست نیست که در دانشگاه بمونید. من متحیرم چرا دانشگاه شما رو همچنان پذیرا هست. و یکی از دانشجویانم به من گفت که صدای شما رو ضبط کردن و از اونجایی که من به جز باورم که توش به جز عشق و صمیمیت چیز دیگه ای وجود نداشت هیچ واهمه ای نداشتم و به اسم گفتم که من صمیمانه تو رو دوست دارم و هیچ وقت از تو دلخوری به دل نخواهم گرفت و الانم دلم میخواد اینجا مطرح کنم که اگر صدای من رو هر کدومشون که میشنون دلم میخواد روزی به همین نزدیکی برسه که همه اونها که دست به دست هم دادن تو منو یک بار دیگه از اون کاری که بهش عشق میورزیدم دور و محروم کنم بگم بیدری یک دوستشون دارم اگرچه یک بار دیگه ریسمان امید و عشق من رو پاره کردن و اینکه این روزها این بند از شاعر فیلسوفی که خیلی دوستش دارم دکتر علی جعفری رو پیوسته با خودم تکرار میکنم دوباره چلچله ها به طاق مهتابی با آنچنان ترنم عاشقانه خواهد خواند که باغ پر بنفشه خواهد شد تو غم مخور که بهار با تو خواهد ماند.
برای شنیدن مجدد گزارش و گفتگوی ویژه وعده ما با شما مجله نیمه شب رادیو فردا مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسد تا چند ثانیه دیگر